رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، گردوننده برنامه خبری، من مومین احمدی هستم. مقامات محلی در دونتسک اوکراین میگویند در حمله موشکی روز 7 سپتامبر روسیه در این منطقه 5 نفر کشته شده است. کشته شده ها از 24 تا 69 سال داشتند. 4 تن دیگر مجروح شده است. مثل روزهای گذشته روسیه ده ها شهر و ناحیه اوکراین را موشک باران کرد. در چند منطقه سوختار سر زده است. همزمان وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که چند بسرنشین اوکراینی را در ولایت کورسک و بلگراد سرنگون کرد. روز پیش در ولایت بلگراد انبار اسلحه آتش گرفت. مقامات محلی گفتند این حادثه پس از افتادن پاره‌های بی‌سرنشینی سرنگون شده رخ داده است. مقامات روس خبر دادند که از گرد و اطراف انبار اسلحه 600 نفر را به دیگر منطقه کوچاندند. روسیه از سال 3 است که شبانه روز به خاک اوکراین از آسمان و زمین حمله میکند. در یک سال اخیر اوکراین در پاسخ به خاک روسیه طریق بی‌سرنشین یا درون ها ضربه میزند. در این جنگ هزاران سرباز و ساکنی آسایشته از دو جانب کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. جامعه جهانی روسیه را برای حمله بدلیل به اوکراین را تنقید و تحریم کردند. وزارت کارهای خارجی اوکراین از نشر خبرها در مورد انتقال موشک از ایران به روسیه نگرانی کرد. این وزارت در خبرنامه گفته است که این خبر تصدیق شود، عاقبت خرابی آوری در مناسبت اوکراین و ایران خواهد داشت. در این خبر از ایران خواسته شده است که از دادن هر گونه سلاح به روسیه خودداری کند. اوکراین از جامعه جهانی نیز خواسته است که تهران را فشار آورند تا به روسیه سلاح ندهد. تلویزیون CNN و نشریه The Wall Street Journal با نزدیکی خبر دادند که ایران به روسیه 200 موشک کوتاه پرواز داده است. این دو رسانه نوشتند که خبر را از منبع های خود در خدمات استخبارات دریافت کردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را رد کرد. اوکراین و شریکان غربیش ایران را به آن عیبدار میکنند که به روسیه هزاران بسرنشین داده است که روس ها آن را در حمله به اوکراین استفاده میکنند. حوثی‌های یمن ادعا کردند که یک هواپیمای بسرنشین پیشرفته آمریکایی را در آسمان این کشور سرنگون کردند. حوثی‌ها یک گروه مذهبی مسلح که از سال 2014 اکثر خاک یمن را با پشتیبانی ایران اداره می‌کنند، گفتند که هواپیمای بسرنشینی که سرنگون کردند نوعی MQ-9 بوده است. این گروه از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلام کرد که با حمایت از فلسطینیان کشتی‌های راهی اسرائیل را در بحر سرخ نابود می‌کند. بارها کشتی‌ها در آبروهایی که از کنار یمن میگذرد مورد هدف قرار گرفتند. آمریکا و متحدانش گفتند که به حوثی‌ها حمله میکنند تا پیش ویرانکاری‌هایش را بگیرند. ایالات متحده آمریکا سرنگون شدن بی‌سرنشینش را تصدیق و رد نکرده است. یک نظامی آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چنین خبری شنیدند، ولی هیچ گزارش رسمی در این باره دسترس نکردند. این نوع هواپیمای بی‌سرنشین بیشتر از $32 میلیون ارزش دارد. ایالات متحده آمریکا و شریکانش بارها انبارهای سلاح حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار دادند، ولی این گروه هنوز از رفتارهایش دست نکشیده است. یک مردی ناشناس در کرانه باختری در مرز اردن 3 اسرائیلی را کشته است. کرانه باختری بزرگترین منطقه سکونت فلسطینیان است که از جانب اسرائیل اشغال شده است. در این منطقه که از غزه جدا است، زود میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینیان زد و خورد صورت میگیرد. حملگر که هنوز شخصیتش معلوم نشده است، از جانب نظامیان اسرائیلی کشته شده است. رسانه‌های اسرائیل نوشتند که کشته شده‌ها مردانی از 50 سال بالا بودند. شاهدان گفتند که حملگر با ماشین بارکش مرز اردن با کرانه باختر را عبور کرده از ماشین پایان شد و به اسرائیلی‌ها حمله کرد. شایگری اردن با اسرائیل مناسبت خوب دارد، ولی کارشناسان میگویند چند وقتی اخیر در این کشور طرفداران حماس، سازمان تروریستی در ایالات متحده آمریکا و اروپا افزایش یافته است. اسرائیلی‌ها در کرانه باختری با وجود تنقیدهای جامعه جهانی خودسرانه شهرک می‌سازند و فلسطینیان را از خانه‌هایشان پیش می‌کنند. این کار اسرائیلی‌ها خشم مردم محلی را به بار آورده است و نارامی‌ها در این منطقه بیشتر شده است. از این پیش نیز حماس اعلام کرد که در مقابل اسرائیل از حمله مرگ طلبانه کار می‌گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. روز ششم سپتامبر طرح بحث برانگیز قانون به دومه دولتی یا پارلمانی روسیه پیشنهاد شد که در صورت قبول تحصیل رایگان یا بی پول فرزندان خارجیان از جمله مهاجران را از بین میبرد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. طرح تغییر قانون درباره معارف را جناح حزب لیبرال دموکرات، یک حزب ملتگرا و شهرت طلب روسیه، به دومه دولتی پیشنهاد کرده است. رسانه های روسیه از قول یاروسلاو نیلوف، عضو حزب و رئیس کمیته کار حفظ اجتماعی و سابقه داران دومه دولتی، نوشتند که روسیه باید دیگر به نکوکاری در حق خارجیان خاتمه دهد و از آنها برای تحصیل بچه‌هایشان پول گیرد. بر اساس طرح پیشنهادی وکیلان روس، باید به قانون درباره معارف در روسیه اصلاحات وارد کرده شود. این قانون حالا اجازت می‌دهد که بچه‌های خارجیان مثل فرزندان شهروندان روسیه در کودکستان و مکتب‌ها رایگان تحصیل کنند. در طرح پیشنهادی آمده است که فرزندان خارجیان بر اساس قرارداد و پولکی به مکتب و کودکستان‌ها راه داده شوند. مؤلفان قانون برای ثابت کردن ادعای خود در دومه دولتی در شرح پیشنهاد خود گفتند که سالهای آخر تعداد کودکان مهاجران در کودکستان و مکتبهای روسیه یک بار زیاد شده است. حالا معلوم نیست که طرح مذکور در دومه دولتی روسیه قبول می شود یا نه، ولی در صورت تصویب زندگی صدها هزار مهاجر کاری از جمله از تاجیکستان را سخت‌تر خواهد کرد. در روسیه که میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است، صدها هزار کودک تاجیکستانی در کودکستان و مکتب‌های آن کشور تحصیل می‌کنند. از این پیشتر ویچسلاو ولادین، رئیس دومه دولتی روسیه، در یک صحبت در شهر سمارا گفت که مسئله تنظیم مهاجرت یکی از اولویت‌های کار پارلمان به حساب می‌رود و ممکن است آنها قانونی را قبول کنند که اجازه نمی‌دهد مهاجر موسمی خانواده خود را به روسیه بیارد. به قول او، تاکنون وکیلان مردمی 6 قانونی وابسته به مهاجرت را قبول کردند و عین زمان چند قانونی دیگر در این زمینه در جزدان وکیلان مردمی هست. مهاجر ستیزی و بیگانه ستیزی در جامعه روسیه از پیش وجود داشت، ولی بعد از حمله مرگباری تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس امسال اوج گرفت. مقامات انتظامی روسیه 4 شهروند تاجیکستان و مهاجران کاری را عاملان اساسی این حمله شبهه برانگیز نامیدند و بازداشت و اخراج آنها را بسیار زیاد کردند. وزارت امور داخلی روسیه گفته است تنها در 7 ماه گذشته بیشتر از 90 هزار مهاجر را از این کشور راندند و ظاهراً نه کمتر از 20 هزار نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حامیان حقوق میگویند که دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات داخلی و جنگ در اوکراین است. ولنتین چوپیگ، یکی از حامیان حقوق مهاجران که برای کارش او را از روسیه راندند، چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که هدف این همه کار مقامات روسیه دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت های سیاحی تاجیکستان میگویند مقامات امارات متحده عربی بیش از 2 هفته باز با مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمیدهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکمل کریموف، مسئول شرکت سیاحی لاو تریول، در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سببش را سیگاب نمواین خودی پاسولستو هم مداش آمدگی مکتوب که مردی نبا ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانیا که باید نوای بازدن و مرد باشد یکون مشکل نید برای ویزا گریفتن که کدومیش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گریفته دویدی سی ویزا شونم.
رد شدنی درخواست روادید سفر در زمان است که با گفته مسئولان شرکت های سیاحی موسم سفر به شهر دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعت ها نیز زیادند. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردین هم بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم بود بلیتو هم ارزان همه طرف ها دیخی ارزان و بسیاری شهروندهای ما همه گرمی که خودم باز قدرت کرده گن و ایده پرابلم هایی میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود.
چون این وز تاجرانی تاجیک رو هم نگران کرده است که تجارتشان به دوبای سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وز کاری صاحب کارانی رو مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسمای اتیوتی ماشین قدی سر کار دارند و گردش کلیش هم ممکن 500,000 دولار میلیون دولار تاثیر کمان میرسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت میشد که خیسته رفتنشون در کل میسود.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی‌دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی به خصوص شهر دبی سالهای اخیر با مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دبی هفته 4 پرواز صورت می‌گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حدی اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتند در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند با چند حمله تروریستی سبب چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 2 پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندانی فسئو یا خدمات فدرالی علی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در برای از کابایوا دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسری دویمش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تاسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی میجویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویلا سپورش میگیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدینا خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی برها درباره این در مونگوی واقع در سنت پیتربورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مونگو مولجه میگیرند. از سال 2020 دستکم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلاش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانوادهش زبان چینی می آموزند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سوس شدن فعالیت یک کارخانه چینی در شمال تاجیکستان بودجه دو ناحیه را به مشکل روبرو کرده است. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در شهرک زرنثار به استخراج معدن مشغول است و بودجه ناحیه مسجا و شهر گلستان اساساً از حساب این کارخانه چینی پر می شود. اما ترک کار کردن یک گروه کارگران چینی و کم شدن تولید در نیمه اول سال روان باعث شد نقشه بودجه دو ناحیه اجرا نشود. کارشناسان وابسته یک کارخانه شدن بودجه های محلی را خطرناک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کان استخراج شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در حدود ناحیه مسجا جایگیر است و بودجه این ناحیه بیش از حد وابسته این کارخانه شده است. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهند که بودجه ناحیه مسجا برای نیمه اول سال 2024 قریب 73 میلیون سومانی یا 6.8 میلیون دلار پیش بینی شده بود. بیش از نصف بودجه ناحیه یا 41 میلیون سومانی و یا 3.8 میلیون دلار را باید شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین می سپارید. اما این شرکت چینی حجم استخراج را کاهش داده و بودجه مسجد 7,360,000 سومانی کمتر مبلغ گذران. چون این وضع باعث شد کارمندان اداره های دولتی در ناحیه مسجد به خصوص آموزگاران سری وقت معاش خود را گرفتن نتوانستند. شهر گلستان منطقه دیگر در شمال تاجیکستان هم در پی محدود شدن کار شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین به کمبود مبلغ روبرو شده است. رئیس شهر میگوید در نیمه اول سال روان به بودجه گلستان قریب 34 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شد. این 22% بودجه شهر را تشکیل می‌دهد. رنا هاشم‌زاده رئیس شهر گلستان ماه آوگوست در نشست خبری گفت
اقتدار استثمارش کم شد، برای استخراجش کم شد، برای آنکه زیاده از 300 نفر دو شرکت جی ال میگویم سینافیدرا انامینو بانی خودشان شرطنامه قطع کردن، کارگرای گیفته برانده رفتن که تو همون اونه که به جای اونها کارگر اومد موقتا جای کاری همون موند. الان استخراجی که در یک روز بگیم که 3000 تومن 5000 تومن بود ما الان نکنیم تا 50% با او کار کرد، یکون روز از کار از فعالیت باز نمون.
دفتر کاری شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در حدود شهر گلستان و کان استخراج در ناحیه مسجد جایگیر است. برای همین فعالیت این کارخانه به دو شهر و ناحیه ولایت سوخت تاثیر دارد. عبدالقیوم واحد و سردار ریاست نظارت انداز در ولایت سوخت میگوید
شهر گلستان و ناحیه مسجد در حقیقت با فعالیت نامنظم شرکت کوهی صنعت تاجیکستان خطای وابستگی داشت. اسباب آن که درآمد عمومی این شرکت در سال 2023 نسبت به سال 2022 گفتم ممکن یک با مبلغ کلان کاهش یافت، 1,132,000,000 سومانی کاهش یافت. با همگان معلوم است که این شرکت ها در اساس شرطنامه‌ای که با حکومت جمهوری تاجیکستان بسته شده است فعالیت میکنند و پرداخت اساسی که از این شرکت ها به بودجه وارد میشود این اندازه فایده است.
از روی آماری که رادیوی آزادی پیدا کرد کار شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین هنوز از نیمه دوم سال 2023 سست شده است. این شرکت چینی دوام 2.5 سال اخیر به دولت تاجیکستان این مقدار مالیات سپارده است. سال 2022 784 میلیون سومانی، 2023 556 میلیون سومانی و در نیمه اول سال 2024 243 میلیون سومانی. رادیوی آزادی 21 آوگوست برای گرفتن نظر مسئولین شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین به این کارخانه مکتوبی رسمی فرستاد ولی پاسخ نگرفت. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز 8 آوگوست امسال ضمن نشست خبری گفت
البته نسبت سال گذشته مبلغ‌های سو پرداخت کم شده به نظر داشت که با شرکت با بعضی مسائل مالیوی استثنایی روشدگی بود سال گذشته. من فکر می‌کنم که دوره به دوره من استثنایش خودتر بهتر برآمده است، نشانه‌اش خودتر بهتر می‌شد تا جنبه سال از روی اطلاعاتی که وزارت صنعت در جنبه است این سال در حکومت داده بود.
ولی تنها بودجه های محلی نیستند که از حد زیاد وابسته کارخانه های چینی شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان 1 آگوست امسال گفت که شرکت طلای زرافشان تنها در 2 سال اخیر به بودجه تاجیکستان زیاد از 5 میلیارد سومانه یا قریب 500 میلیون دلار مالیات و یا فایده سپرده است. به این ترتیب از 37 میلیارد سومانه بودجه تاجیکستان در سال 2023 حدود 2 میلیارد سومانه را کارخانه طلای زرافشان داده است. 70% سهمیه های کارخانه زرافشان را شرکت چینی زیجینگ و باقی مانده 30% سهمیه ها در دست حکومت تاجیکستان می باشد. درآمد از محصولات بر اساس تقسیم بندی سهمیه ها صورت می گیرد. نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز 8 آگوست امسال هم گفت کارخانه زرافشان یک از کلانترین انداز سپارانه در نزد بودجه تاجیکستان است. طبق آمار رسمی این کارخانه 70% طلای تاجیکستان را تولید می کند و کاری آن ناراضگی ساکنان محلی را به میان آورده است. ساکنان جماعت خمگران پنجکن در کنار کارخانه زرافشان بارها شکایت کردند که پرتاوگاه های کارخانه زرافشان که در داخلش ماده زهرآلود سیانید دارد حیات مردم را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان این شکایت ها را رد و از کارخانه چینی حمایت می کنند. برخی کارشناسان میگن که وابسته یک کارخانه شدن بودجه پیامدهای بد دارد. عبدالله اشورف روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های اقتصادی را پیگیری می کند گفت
از یک جهت خوب است که کارخانه های چینی برای بودجه کشور یک منبع درآمد تبدیل یافتند، اما زیاد وابسته بودن بودجه کشور از کار این کارخانه ها خوب نیست، چون که در صورتی سست شدن فعالیت آنها و یا از کار ماندن آنها بودجه کشور از این منبع درآمد محروم می شود و شاید بعدا نتواند عهده‌داری خود را اجرا کند، از جمله در پرداخت معاش. بنابراین زیاد وابسته شدن بودجه کشور از کار کارخانه های چینی خوب نیست. بنابراین دولت را ضرور است که برای همه صاحبکاران، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران شرایط خوبی کاری فراهم کند تا که آنها کارخانه های نو سازند، تجارت های خود را برآورند، تا این برای بودجه کشور یک منبع درآمدی نو شود.
پیرفت چهارشنبه روزنامه‌نگار دیگر هم میگوید که مقامات همیشه از گوناگون سازی اقتصادیات صحبت میکنند و دولت نباید تنها با امید استخراج معدن باشد. استخراج معدن یک بخش اساسی اقتصاد تاجیکستان است و این بخش مهم اقتصاد اساسا در دست چینی ها میباشد.
دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه خود توی این بغز شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودی، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیری. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. We'll be right back.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ به قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان، این بیواسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنند چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهرا پسند نیامده. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یه منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را درباره سبب های احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم کمیرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی اون رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پرونده سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد یا نداشتنش به این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگران رو ندارد. دلیل و سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت اوهسته اوهسته اومد به همون سطح بالاترین دیکتاتورا رسید. یعنی که در تاجیکستان از یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شوکر جان حکیموفو زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شوکر جان حکیموف بجای چی تنقید کرده است، چون شوکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگند. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیش است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام رحمان به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر بسر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنند و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن به خود راه را هموار کند، این نهایت ضعف و نهایت نمیدونم به پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کسی رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینه در رابطه به این چی است؟
نظری من کمی از نظری آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید امین دیکتاتورها تقریبا همه یکسانند، یک خیل هستند. امام علی رحمان از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارند برای روحی با رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیزی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیان. ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشود به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بیاید.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکرجان حکیموف را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدهند، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحبا.
خب من بالاتر در اون صحبتم عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرا اگر حرفشان درست باشد حکومت ترس دارد، معمولا سرشت دیکتاتوری همین است. آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشان اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشان ترس ندارند و از مردمشان نمی ترسند. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشان هستند. انسان‌های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بی‌رحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگران را بترسانن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشان هست رو جبران کنن، و از طرف دیگه برای جبران ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخالق خالقزاده یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله قربتی و دیگران زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیهی دیگر ندارد، حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردن، 2 نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیموف یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد، و به این طریق میخواد مردم رو بترساند و ترس خودش جبران کنه. از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر صوفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشترم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشتی داری بسته، ولی خش و تبوره ها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبور با ژورنالیستان با هر طریق جزئیاتی خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که بیشتر مثل پشت دری بسته میگذاشتم، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدام نشست مطبوعاتی اعلان کردن این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سود اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدامش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا، از شاید که کدامی از چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چیزی مثل همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیمو دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بارا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودن این قضیه ها باید این خاموش بست است. با تمامی سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند. تو حکم اونو حکم گیرن بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن شد دو ماه سه ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتوری جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده، چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر صوفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف می خواسته کودتای دولتی انجام بدهد. اینه اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدهند. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خواب به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی پس از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا به قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست. یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون را ثابت بکنند و خدمت کنند. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم میشود، هر برنامه هم انجام میگیرد، فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفران تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسند. در داخل خانهشان همشان بازداشت شدن یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام علی رحمان است. اگر بدبختی هم برای بستر حکومت امام علی رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر صوفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت، هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی، خب بعد یکی از عاملهای اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است. قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیمه گناهگار دانستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. اما فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چیگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوا؟ آیا چهار نفر، پنج نفر مثل شکری جان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که بافتن مردم یا که کارشناسان اون رو باور کنند که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ‌هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ که کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان‌زاده را یا که اون نفران را که کدام بازنشسته را ببینید میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است اون گویا که کودتا میکند با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو که شاکر جان حکیم رو میشناخت نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود شاکر جان حکیموف یک انسان تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میگن که اون با کدام کودتا می خواستد کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمان‌زاده ربط داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکر جان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند چی است؟ برای جامعه کشور برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است. جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمی آید. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا می شوند که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شوند. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم نه مثلا گویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدارشم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد و عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانن، به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکر جان حکیم یا فلان رو گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت یک تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکنه. تنها کاری که دارد میکنه در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی می شود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرفای خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور ها فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعدی هر یک خاموشی، یعنی یک حالا در تاجیکستان مردم به یک خاموشی رو رعایت کردند، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفاکی است که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل می شود. دیگر گروه های پیدا می شود که گروه های سیوم و چهارومی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم میکرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه به سر همه میزد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر میبینن.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعت برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفرده که گوناگونن. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین و طور طبیعی نپذیرن یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان رو بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کار میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی به تلبید با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرفو روزی نشید. ببینید، من فکر میکنم که وقت اون رسیده است که حکومت باید درک کند. متاسفانه درک این چیزا رو ندارد. ولی ببینید، هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصاد تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطر اینکه اون همش مونوپولی شده است. یعنی دولت اویلی رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو مونوپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اخیر مونده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد. و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران، دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی.
من با اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشون، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشن، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته تاکید بکنم. و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه‌نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیمف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتی شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنند، باید دستشون بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میدن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشد فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانی های سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونا رو آزاد کنیم، ولی اونا باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف با اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونا باور دارن و مردم باور دارد که روز اونا به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بود، بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشورش را توانست آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من با اونها میگم که باور داشته باشند و صبر کنند، انشالله با اون روزها میرسند.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالی‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دم شنا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا، ارمان زده دم تلخی رفتنه، آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا، ارمان زده دمی تلخی رفتنه، آبی سری میچگان زده. چکر باران زده دلی مرا، ارمان زده دمی تلخی رفتنه، آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا، ارمان زده دمی تلخی رفتنه، آبی سری میچگان زده. چکر چکر باران زده است، دل مرا ارمان زده است، دمی تلخی رفتنت آبی سری مجگان زده است، چکر چکر باران زده است، دل مرا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، گرداننده برنامه خبری، من مومین احمدی هستم. مقامات محلی در دونتسک اوکراین میگویند در حمله موشکی روز 7 سپتامبر روسیه در این منطقه 5 نفر کشته شده است. کشته شده ها از 24 تا 69 سال داشتند. 4 تن دیگر مجروح شده است. مثل روزهای گذشته روسیه ده ها شهر و ناحیه اوکراین را موشک باران کرد. در چند منطقه سوختار سر زده است. همزمان وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که چند بسرنشینی اوکراینی را در ولایت کورسک و بلگراد سرنگون کرد. روز پیش در ولایت بلگراد انباری اسلحه آتش گرفت. مقامات محلی گفتند این حادثه پس از افتادن پاره‌های بی‌سرنشینی سرنگون شده رخ داده است. مقامات روس خبر دادند که از گرد و اطراف انباری اسلحه 600 نفر را به دیگر منطقه کوچاندند. روسیه از سال 3 است که شبانه روز به خاک اوکراین از آسمان و زمین حمله میکند. در یک سال اخیر اوکراین در پاسخ به خاک روسیه طریق بی‌سرنشین یا درون ها ضربه میزند. در این جنگ هزاران سرباز و ساکنی آسایشته از دو جانب کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. جامعه جهانی روسیه را برای حمله بدلیل به اوکراین را تنقید و تحریم کردند. وزارت کارهای خارجی اوکراین از نشر خبرها در مورد انتقال موشک از ایران به روسیه نگرانی کرد. این وزارت در خبرنامه گفته است که این خبر تصدیق شود، عاقبت خرابی‌آوری در مناسبت اوکراین و ایران خواهد داشت. در این خبر از ایران خواسته شده است که از دادن هر گونه سلاح به روسیه خودداری کند. اوکراین از جامعه جهانی نیز خواسته است که تهران را فشار آورند تا به روسیه سلاح ندهد. تلویزیون CNN و نشریه The Wall Street Journal با نزدیکی خبر دادند که ایران به روسیه 200 موشک کوتاه پرواز داده است. این دو رسانه نوشتند که خبر را از منبع‌های خود در خدمات استخبارات دریافت کردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را رد کرد. اوکراین و شریکان غربیش ایران را به آن عیب‌دار می‌کنند که به روسیه هزاران بی‌سرنشین داده است که روس‌ها آن را در حمله به اوکراین استفاده می‌کنند. حوثی‌ها یمن ادعا کردند که یک هواپیمای بی‌سرنشین پیشرفته آمریکایی را در آسمان این کشور سرنگون کردند. حوثی‌ها یک گروه مذهبی مسلح که از سال 2014 اکثر خاک یمن را با پشتیبانی ایران اداره می‌کنند، گفتند که هواپیمای بی‌سرنشینی که سرنگون کردند نوعی MQ-9 بوده است. این گروه از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلام کرد که با حمایت از فلسطینیان کشتی‌های راهی اسرائیل را در بحر سرخ نابود می‌کند. بارها کشتی‌ها در آبروهایی که از کنار یمن می‌گذرد مورد هدف قرار گرفتند. آمریکا و متحدانش گفتند که به حوثی‌ها حمله می‌کنند تا پیش ویرانکاری‌هایش را بگیرند. ایالات متحده آمریکا سرنگون شدن بی‌سرنشینش را تصدیق و رد نکرده است. یک نظامی آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چنین خبری شنیدند، ولی هیچ گزارش رسمی در این باره دسترس نکردند. این نوع هواپیمای بی‌سرنشین بیشتر از 32 میلیون دلار ارزش دارد. ایالات متحده آمریکا و شریکانش بارها انبارهای سلاح حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار دادند، ولی این گروه هنوز از رفتارهایش دست نکشیده است. یک مرد ناشناس در کرانه باختری در مرز اردن 3 اسرائیلی را کشته است. کرانه باختری بزرگترین منطقه سکونت فلسطینیان است که از جانب اسرائیل اشغال شده است. در این منطقه که از غزه جدا است، زود میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینیان زد و خورد صورت می‌گیرد. حملگر که هنوز شخصیتش معلوم نشده است، از جانب نظامیان اسرائیلی کشته شده است. رسانه‌های اسرائیل نوشتند که کشته شده‌ها مردانی از 50 سال بالا بودند. شاهدان گفتند که حملگر با ماشین بارکش مرز اردن با کرانه باختر را عبور کرده از ماشین پایان شد و به اسرائیلیا حمله کرد. شایگری اردن با اسرائیل مناسبت خوب دارد، ولی کارشناسان میگویند چند وقتی اخیر در این کشور طرفداران حماس، سازمان تروریستی در ایالات متحده آمریکا و اروپا افزایش یافته است. اسرائیلی‌ها در کرانه باختری با وجود تنقیدهای جامعه جهانی خودسرانه شهرک می‌سازند و فلسطینیان را از خانه‌هایشان پیش می‌کنند. این کاری اسرائیلی‌ها خشم مردم محلی را به بار آورده است و نارامی‌ها در این منطقه بیشتر شده است. از این پیش نیز حماس اعلام کرد که در مقابل اسرائیل از حمله مرگ‌طلبانه کار می‌گیرند.
خواهی زمستان قیمت بکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با ها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org روز ششم سپتامبر طرح بحث برانگیز قانون به دومه دولتی یا پارلمان روسیه پیشنهاد شد که در صورت قبول تحصیل رایگان یا بی پول فرزندان خارجیان از جمله مهاجران را از بین میبرد در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم طرح تغییر قانون درباره معارف را جناح حزب لیبرال دموکرات یک حزب ملتگرا و شهرت طلب روسیه به دومه دولتی پیشنهاد کرده است رسانه های روسیه از قول یاروسلاو نیلوف عضو حزب و رئیس کمیته کار حفظ اجتماعی و سابقه داران دومه دولتی نوشتند که روسیه باید دیگر به نکوکاری در حق خارجیان خاتمه دهد و از آنها برای تحصیل بچه‌هایشان پول گیرد. بر اساس طرح پیشنهادی وکیلان روس باید به قانون درباره معارف در روسیه اصلاحات وارد کرده شود. این قانون حالا اجازت می‌دهد که بچه‌های خارجیان مثل فرزندان شهروندان روسیه در کودکستان و مکتب‌ها رایگان تحصیل کنند. در طرح پیشنهادی آمده است که فرزندان خارجیان بر اساس قرارداد و پولکی به مکتب و کودکستان‌ها راه داده شوند. مؤلفان قانون برای ثابت کردن ادعای خود در دومه دولتی در شرح پیشنهاد خود گفتند که سالهای آخر تعداد کودکان مهاجران در کودکستان و مکتبهای روسیه یک بار زیاد شده است. حالا معلوم نیست که طرح مذکور در دومه دولتی روسیه قبول می شود یا نه، ولی در صورت تصویب زندگی صدها هزار مهاجر کاری از جمله از تاجیکستان را سخت‌تر خواهد کرد. در روسیه که میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است، صدها هزار کودک تاجیکستانی در کودکستان و مکتب‌های آن کشور تحصیل می‌کنند. از این پیشتر ویچسلاو ولادین رئیس دومه دولتی روسیه در یک صحبت در شهر سمارا گفت که مسئله تنظیم مهاجرت یکی از اولویت‌های کار پارلمان به حساب می‌رود و ممکن است آنها قانونی را قبول کنند که اجازت نمی‌دهد مهاجر موسمی خانواده خود را به روسیه بیاورد. به قول او تاکنون وکیلان مردمی 6 قانونی وابسته به مهاجرت را قبول کردند و عین زمان چند قانونی دیگر در این زمینه در جزدان وکیلان مردمی هست. مهاجر ستیزی و بیگانه ستیزی در جامعه روسیه از پیش وجود داشت، ولی بعد از حمله مرگباری تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس امسال اوج گرفت. مقامات انتظامی روسیه 4 شهروند تاجیکستان و مهاجران کاری را عاملان اساسی این حمله شبهه برانگیز نامیدند و بازداشت و اخراج آنها را بسیار زیاد کردند. وزارت امور داخلی روسیه گفته است تنها در 7 ماه گذشته بیشتر از 90 هزار مهاجر را از این کشور راندند و ظاهرا نه کمتر از 20 هزار نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حامیان حقوق میگویند که دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات داخلی و جنگ در اوکراین است. ولنتین چوپیگ یکی از حامیان حقوق مهاجران که برای کارش او را از روسیه راندند چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که هدف این همه کار مقامات روسیه دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند مقامات امارات متحده عربی بیش از 2 هفته باز به مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمی دهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سبب شروعی گپ نو معین خودی پاسپورت ما داش آمادگی مکتوب کی مرد نه ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانی که بین وای بازدان و مرد باشد یکون مشکلی برای ویزا گرفتن که کدومیش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گرفته دویدی سی ویزا شونا
رد شدن درخواست روادید سفر در زمان است که با گفته مسئولان شرکت های سیاحی موسم سفر به شهر دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعت ها نیز زیادند اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریبل میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردین هم بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم باشد بلیتو هم ارزان همه طرف ها و دیخی ارزان بعد بسیاری شهروندوی ما همه گرمی که خودم و باز عدد کرده گن ولی در پرابلم ها نیز میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود.
چون این وز تاجرانی تاجیک را هم نگران کرده است که تجارتشان به دوبای سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحب کارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسم های احتیاطی ماشین قدی سر کار دارند. گردش کلیشان ممکن 500 هزار دلار میلیون دلار تاثیر کلان میرسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت میشد که خیسته رفتنشان در کار میسازد.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شر ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی بخصوص شهر دبی سالهای اخیر به مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دبی هفته 4 پرواز صورت می گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حد اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتن در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند با چند حمله تروریستی سببی چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگر سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرالی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در بره از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دومش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان بار اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوص آموزشی تاسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از افریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپارش می گیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدین خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی بارها درباره این در مونگوی واقع در سن پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مونگو مولجا میگیرند. از سال 2020 دست کم 10 آموزگار با این درمانگا قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از افریقای جنوبی شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچگاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانوادهش زبان چینی می آموزند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سوس شدن فعالیت یک کارخانه چینی در شمال تاجیکستان بودجه دو ناحیه را به مشکل روبرو کرده است. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در شهرک زرنثار به استخراج معدن مشغول است و بودجه ناحیه مسجد و شهر گلستان اساساً از حساب این کارخانه چینی پر می شود. اما ترک کار کردن یک گروه کارگران چینی و کم شدن تولید در نیمه اول سال روان باعث شد نقشه بودجه دو ناحیه اجرا نشود. کارشناسان وابسته یک کارخانه شدن بودجه های محلی را خطرناک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کان استخراج شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در حدود ناحیه مسجد جایگیر است و بودجه این ناحیه بیش از حد وابسته این کارخانه شده است. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهند که بودجه ناحیه مسجد برای نیمه اول سال 2024 قریب 73 میلیون سومانی یا 6.8 میلیون دلار پیش بینی شده بود. بیش از نصف بودجه ناحیه یا 41 میلیون سومانی و یا 3.8 میلیون دلار را باید شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین می سپارید. اما این شرکت چینی حجم استخراج را کاهش داده و بودجه مسجد 7,360,000 سومانی کمتر مبلغ گذران. چون این وضع باعث شد کارمندان اداره های دولتی در ناحیه مسجد به خصوص آموزگاران سری وقت معاش خود را گرفتن نتوانستند. شهر گلستان منطقه دیگر در شمال تاجیکستان هم در پی محدود شدن کار شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به کمبود مبلغ روبرو شده است. رئیس شهر میگوید در نیمه اول سال روان به بودجه گلستان قریب 34 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شد. این 22% بودجه شهر را تشکیل می‌دهد. رنا هاشمزاده رئیس شهر گلستان ماه آوگوست در نشست خبری گفت:
اقتدار استثمارش کم شد. برای استخراجش کم شد برای آنکه زیاده از 300 نفر دو شرکت جی ال میگویم سینافی در انامینو بانی خودشان شرطنامه قطع کردن. کارگرای گفته برانده رفتن که تو همون اونه که بجای اونها کارگر اومد موقتا جای کاری همون همون انام استخراج که در یک روز بیم که 3000 تومن 5000 تومن بود ما الان نکنیم تا 50% و ها کار کرد
دفتر کاری شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در حدود شهر گلستان و کان استخراج در ناحیه مسجد جایگیر است. برای همین فعالیت این کارخانه به دو شهر و ناحیه ولایت سوغ تاثیر دارد. عبدالقیوم واحد و سردار ریاست نظارت انداز در ولایت سوغ میگوید
شهر گلستان و ناحیه مسجد در حقیقت با فعالیت نامنظم شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای وابستگی داشت اصلا به اون که درآمد عمومی این شرکت در سال 2023 نسبت به سال 2022 گفتم ممکن یک با مبلغ کلان کاهش یافت 1,132,000,000 سومانی کاهش یافت با مگون معلوم است که این شرکت ها در اساس شرطنامه‌ای که با حکومت جمهوری تاجیکستان بسته شده است فعالیت میکنند و پرداخت اساسی که از این شرکت ها به بودجه وارد میشود این انداز فایده است.
از روی آماری که رادیوی آزادی پیدا کرد کار شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین هنوز از نیمه دوم سال 2023 سست شده است. این شرکت چینی دوام 2.5 سال اخیر به دولت تاجیکستان این مقدار مالیات سپارده است. سال 2022 784 میلیون سومانی، 2023 556 میلیون سومانی و در نیمه اول سال 2024 243 میلیون سومانی. رادیوی آزادی 21 آوگوست برای گرفتن نظر مسئولین شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به این کارخانه مکتوبی رسمی فرستاد ولی پاسخ نگرفت. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز 8 آوگوست امسال ضمن نشست خبری گفت
البته نسبت سال گذشته مبلغ های سو پرداخت کم شده به نظر داشت که با شرکت با بعضی مسائل مالیوی استثنایی روش دگی بود سال گذشته من فکر میکنم که دوره به دوره من استثنایش خوبتر بهتر برامونده سه نشوندهش خوبتر بهتر میشد تا جنبه سال از روی اطلاعاتی که وزارت صنعت در جنبه نیم سال در حکومت داده بودن.
ولی تنها بودجه های محلی نیستند که از حد زیاد وابسته کارخانه های چینی شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان 1 آوگوست امسال گفت که شرکت طلای زرافشان تنها در دو سال اخیر به بودجه تاجیکستان زیاد از 5 میلیارد سومانی یا قریب 500 میلیون دلار مالیات و یا فایده سپاریده است. به این ترتیب از 37 میلیارد سومانی بودجه تاجیکستان در سال 2023 حدود 2.5 میلیارد سومانی را کارخانه طلای زرافشان داده است. است. 70% سهمیه های کارخانه زرافشان را شرکت چینی زیجینگ و باقی مانده 30% سهمیه ها در دست حکومت تاجیکستان می باشد. درآمد از محصولات بر اساس تقسیم بندی سهمیه ها صورت می گیرد. نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز 8 آگوست امسال هم گفت کارخانه زرافشان یک از کلان ترین انداز سپارنده در نزد بودجه تاجیکستان است. طبق آمار رسمی این کارخانه 70% طلای تاجیکستان را تولید می کند و کاری آن ناراضگی ساکنان محلی را به میان آورده است. ساکنان جماعت خمگران پنجکن در کنار کارخانه زرافشان بارها شکایت کردند که پرتاوگاه های کارخانه زرافشان که در داخلش ماده زهرآلود سیانید دارد حیات مردم را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان این شکایت ها را رد و از کارخانه چینی حمایت می کنند. برخی کارشناسان می گویند که وابسته یک کارخانه شدن بودجه پیامدهای بد دارد. عبدالله اشورف روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های اقتصادی را پیگیری می کند گفت
از یک جهت خوب است که کارخانه های چینی برای بودجه کشور یک منبع درآمد تبدیل یافتند، اما زیاد وابسته بودن بودجه کشور از کار این کارخانه ها خوب نیست، چون که در صورت سست شدن فعالیت آنها یا از کار ماندن آنها بودجه کشور از این منبع درآمد محروم می شود و شاید بعدا نتواند عهده‌داری خود را اجرا کند، از جمله در پرداخت معاش. بنابراین زیاد وابسته شدن بودجه کشور از کار کارخانه های چینی خوب نیست. بنابراین دولت را ضرور است که برای همه صاحب کاران، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران شرایط خوبی کاری فراهم کند تا که آنها کارخانه های نو سازند، تجارت های خود را برهانند تا این برای بودجه کشور یک منبع درآمدی نو شود.
پیرفت چهارشنبه روزنامه‌نگار دیگر هم میگوید که مقامات همیشه از گوناگون سازی اقتصادیات صحبت میکنند و دولت نباید تنها با امید استخراج معدن باشد. استخراج معدن یک بخش اساسی اقتصاد تاجیکستان است و این بخش مهم اقتصاد اساسا در دست چینی ها میباشد.
گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا، مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. چشاش همه قفص داشت، قطع
دیگه باز به رفتنه جد اسم منو فریاد میزنه حالا مو دیگه باز به رفتنه جد اسم منو فریاد میزنه
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ با قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوب دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش‌های ما و تماس‌هایمون برای شرکت کارشناسان و سیاستشناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال‌های ما پاسخ بدهند. حالا شروع می‌کنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست‌های حکومت را تنقید می‌کرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحبا.
درود بر شما و به فرهاد عزیز همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جسته گریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامده. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر محترم فرهاد آدینایف. میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگهای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم کمیرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده‌های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی اون رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پرونده سیاسی است، ولی با مستقیماً با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد یا نداشتن است و این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان را ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟